و افزایش تورم که او گفته بانک مرکزی اجازه نخواهد داد. فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به رشد بی‌ضابطه ترازنامه نظام بانکی و یک فرایند پولی خود تقویت شونده تبدیل بشه و این بانک، یعنی بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک ها و همینطور تنظیم رشد نقدینگی رو دنبال خواهد کرد. خب همین موضوع که بیان شد و توسط خبرنگاران رسانه‌های گروهی منتقد شد، انگار آبی رو آتیش بود و بازار ارز رو آرام کرد که سیاست‌های پولی کشور از یک مسیر روشن و کاملا چارچوب داره در شرایط فعلی داره جلو میره. همین مسئله البته جنبه‌های دیگری رو هم داره، از جمله این که اونجا مطرح شد که وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی کشور نیازمند این هست که بتونیم ارتباط بین‌المللی رو برقرار بکنیم و تعامل اقتصادی کشور به عنوان یکی از راه‌حل‌های اساسی جلو بره. اگر بخوام خیلی خلاصه در این باره بگم، الزامات خروج از رکود اقتصادی کشور روشن هست، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد پایدار یک رابطه مستقیمی با هم دارن و این نیازمند موقعیت‌های سیاسی و بین‌المللی است. به عبارتی فهرستی که حالا در این نشست از این چشم‌انداز میتونیم پیدا بکنیم اینی که ما تهدیدهای رشد اقتصادی کشور رو که حالا در دسته‌بندی‌های مختلف میشه اون رو گفت و اقتصاددانان هم در اونجا گفتن، موضوع روند درآمد ناخالص ملی هست که به ثابت ماندن این متغیر از سال 86 تا به الان دارن اشاره میکنن که جمعیت کشور حالا 16 میلیون افزایش پیدا کرده و در این حال موضوع تورم، تورمی که از تورم ملایم مزمن خیلی بالا و حالا به ابر تورم رسیده. میدونید که بسیاری از اقتصاددان ها معتقدن اگر یک اقتصاد به ورده ابر تورم بیفته، بیرون اومدنش بسیار بسیار دشوار خواهد بود. ابر
تورم چیزی نیست که فکر کنیم آرام آرام اتفاق میفته، به یک باره اتفاق میفته و بعد دیگه اثراتش رو خیلی سخت میشه.
الان ما جنبه های مختلفی رو داریم، از جمله اینکه من الان موضوع رو میبندم که بتونیم که به بخش بعدی برسیم. نکته که وجود داره اینه که شما در سبد معیشتی حالا نگاه میکنید تغییر رفتار مصرف کنندگان دیگه زعفرانی و تهران سر نمیشناسه، مرکز شهر و حاشیه نمیشناسه، بالا و پایین نداره، در حقیقت داره یک موضوع فراگیر رو نشون میده که با بضاعت فکری و توان متخصصان اقتصادی و سیاسی در ایران راه حل داره. باید کمک بکنیم با کمک سرمایه اجتماعی که به لطف خدا فراهم اومده این مسئله حل بشه. این فهرست بلند بالایی است که فرصت نیست من به جزئیات بیشتری از اون بپردازم.
میخوایم بریم سراغ یه خبر و البته راجب فرودگاه یک کشور مهمه، همیشه توسعه فرودگاه ها، تجهیز فرودگاه ها در تمام دنیا یکی از نشانه های توسعه یافتگیه هر کشور محسوب میشه. حالا بریم ببینیم فرودگاهی کشورمون توسعه و تجهیزش چطوره. البته برخی از فرودگاه ها آسیب دید در شرایط جنگی، ببینیم چه فرایندی باید ایجاد بشه آقای خیرخواه تا به چرخه فعالیت برگرده. آقای دکتر آذری با ما هستن.
بسیار خوب، به مدیر کل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد. آقای دکتر سلام و صبح شما بخیر.
سلام
باشه.
آقای دکتر آذری،
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم اکبری، آقای خیرخواه، شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. گزارش‌های مختلفی از وضعیت فرودگاه ها البته هست که منتشر شده، احتمالاً ممکنه که شنوندگان ما هم اونها رو دیده باشن. ما بعد از دو جنگ تحمیلی حالا شاهد کاهش حدود فکر میکنم 60% پروازها و در بعضی جاها من جمله فرودگاه شما، فرودگاه مهرآباد، این عدد خیلی بزرگتر هم هست که ظاهرا پروازها به مراتب کمتر شده به خاطر محدودیت ها. آخرین وضعیت چگونه است و چطور باید فرودگاه ها دوباره به چرخه فعالیت برگردن؟
جناب خواهر سلام خدمتون. خب فرودگاه مهرآباد جز به فرودگاه هایی بود که در جنگ 40 روزه واقعا خیلی آسیب دید. ما 34 روز از این 40 روز رو مورد هجمه و حمله دشمن قرار گرفتیم. نه والا خانم وزیر یک مصاحبه‌ای دارن میفرماین که نه 34 روز بلکه 34 بار که به تعداد متعدد. واقعا این درست بود، ما روزی بود که شاید چندین موشک و حمله داشتیم، ولی همکاران من سعی کردن حتی در همون روزهای جنگ بازسازی رو شروع بکنن. ما شاید جز نادر دسته‌هایی بودیم که عملیات بازسازیمون و برگشتمون به چرخه عملیات تو طی همون 40 روز هم انجام گرفت. مثل این که حالا اون آتش بس برقرار شد، ما سعی کردیم برگردیم به چرخه عملیات و خدمت رسانی بکنیم. بله شما درست می‌فرمایید، تعداد پروازهامون به نابه دلایلی کم شده که بیشتر برمیگرده به دستگاه‌های ناوبری و یا سیستم‌های نظارتی که متأسفانه مورد حمله قرار گرفته.
منظورتون از دستگاه ناوبری هواپیما هاست؟
نه
یا تجهیزات دیگری؟ چون در فرودگاه مهرآباد حدود 90% پروازها نیست دیگه، یعنی فقط
نه بوده. این آمار 90% نیست، ما چیزی بیشتر 90% کاهش نیست منظورم. اگر منظورتون 90% کاهش پرواز است، نه به این شکل نیست. ما تقریبا به 1/3 حالت قبل از جنگ داریم فعالیت میکنیم و علتش دستگاه‌های نظارتی است. منظورم رادارهایی است که خب مورد حمله قرار گرفته و باعث شده که برای حفظ ایمنی پروازها شما ظرفیتتون رو به ناب دلایلی پایین بیارید و بتونید ایمنی پروازها رو رعایت
استانداردهای پرواز که در همه جای دنیا هست.
خب ما موضوع خب آسیب دیدن ترمینال ها رو داشتیم. خانمکاری به حق فرمودن خب فرودگاه ها تأثیر بسزایی در پیشرفت کشورها دارن، این واقعیتی که همه دنیا بهش اذعان داره و قطعا یکی از مؤلفه های اصلی پیشرفت در هر کشوری موضوع هوانوردیش و فرودگاه ها هستن. خب ما سعی کردیم با وضاحتی که داریم با توجه به موضوع جنگ آسیب هایی که ترمینال هامون دیدن خب مدیریت بکنیم پرواز هامون رو و سعی بکنیم حتی از این فضا استفاده بکنیم که سرعت بازسازی ها رو بالا ببریم. ما الان ترمینال 1 و 2 رو در چرخه عملیات داریم، خوشبختانه ترمینال 2 هم به چرخه عملیات برگشت. الان پرواز هامون از ترمینال 1 و 2 انجام میشه. تمام سعیمون این هست که ترمینال های 4 و 6 رو هم هرچه سریعتر بازسازی هاش رو تموم بکنیم و بتونیم برگردونیم به چرخه عملیات و مسافر و اعزام پذیرش مسافر رو در این ترمینال ها انجام میدیم. فکر میکنم تا آخر مرداد اگر خدا کمک بکنه تا آخر مرداد فکر میکنم این اتفاق بیفته و ترمینال های 4 و 6 رو برگردونیم به چرخه عملیاتی. در حوزه سیستم های نظارتی هم شرکت فرودگاه ها ناوبری هوایی ایران تمام سعیش رو میکنه که هرچه سریعتر این سیستم های نظارتی حالا یا خریداری یا جایگزین بشه که و فرایندش رو شروع کرده که هرچه سریعتر مهرآباد و سنت هوانوردی برگرده به حالت قبل جنگش. ولی این رو باید بپذیریم که بالاخره سنت هوانوردی سنتی که خیلی آسیب دید در این جنگ چلیده.
درست. هواپیما ها هم از دست رفتنی در این جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه دولت تروریستی آمریکا، ناوگان هوایی کشور از چندین جنبه آسیب دید. این جایگزینی و در عین حال برگشتن به ظرفیت های پیشین چقدر طول میکشه و در دستور کار هم هست آنطور که شما هم میفهمید؟
این موضوعی که سازمان هواپیمای کشوری متولیش هست ولی متوجه که من به عنوان یک کارشناس هوانوردی در جریان هستم، این اتفاق به سرعت داره انجام میشه و خب یکی از شاید دروغ‌های بزرگی که در جنگ گفته شد توسط دشمن این که ما بخش غیر نظامی رو کاری نداریم یا حمله نمی‌کنیم، در صورتی که اینجوری نیست. بالاخره خیلی از هواپیمای مسافر یا بخش یا چند تا از هواپیمای مسافر ما آسیب دیدن تو این جنگ که خب بحث جایگزینیشون به سرعت انجام شد، فکر میکنم بخشی هم انجام شد.
بله همین اشاره که شما کردید، گزارشی منتشر شد فکر کنم 2 روز پیش یا 4 روز پیش بود که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفتن حدود 150 فروند ناوگان عملیاتی داریم که به صورت مرتب وارد چرخه عملیاتی و تعمیر میشن. بسیار خوب آقای دکتر آذری، نکته هست برای شنوندگان ما بفهمید، از جمله این که به هر صورت فرودگاه مهرآباد از جمله فرودگاه‌های نامدار جهانی است و در این حال خدمات اون در کشور هم بر هیچ کس پوشیده نیست. الان تعداد پروازها به مقاصد گسترش پیدا کرده در داخل کشور، یا اینکه همچنان با محدودیت‌هایی که اشاره کردید روبروه؟
جناب خیلی خواهد، ما در حوزه بحث ساعت پروازی در مهرآباد هیچ محدودیتی نداریم، 24 ساعته داریم فعالیت میکنیم. بر اساس تصمیمی که خب در یک بخش بالاتری گرفته میشه که خب کدوم فرودگاه ها به چرخه عملیاتی برگردن، ما سعی میکنیم به این شهرها هم پرواز انجام بدیم. تقریبا الان بخش عمده ای از فرودگاه هایی که فعال هستن تعداد پروازی دارند از مهرآباد. حالا به اون مقاصد ما 40%، حتی قبل جنگم همین عدد بود، ما 40% پروازهای کل کشور، پرواز حوزه پروازهای داخلی، حالا حتی کل پروازها چه مجموع پروازهای داخلی خارجی، یا 7-40% پروازها در مهرآباد اتفاق می افتاد. این نشون میده که اهمیت مهرآباد چقدر هست و خب یکی از قدیمی ترین فرودگاه ها و به نظر من همچنان یکی از زیباترین فرودگاه های کشور است. ولی خب در مورد فعالیت و پروازهایی که برای سایر شهرها داریم، با توجه به شرایط امنیتی که پیش میاد، خب ممکنه یه فرودگاه چند ساعتی بسته و باز بشه، ولی خب مهرآباد 24 ساعته داره پرواز انجام میده و سعی میکنه که وظیفه خودش رو در حوزه خدمت رسانی به مردم به نحو احسن انجام بده. حالا این رو عرض بکنم، ما در طول 2 ماه گذشته، یعنی از اردیبهشت ماه که پروازامون انجام شد، طبق نظرسنجی که یک مرکز به صورت مستقل در شرکت فرودگاه انجام میده، از نظر مسافرین توزیع خدمت رسانی فرودگاه اول کشور انتخاب شدیم. نشون میده که با توجه به کم جنگی که هم خب بالاخره آسیب دیدیم، باز همچنان سعی میکنیم که به نحو احسن خدمت رسانی بکنیم.
بسیار عالی آقای دکتر آذری، ازتون خیلی متشکریم.
سپاسگزارم.
امیدوارم که خیلی خیلی زود ما پروازهای مختلف رو، چه ملی چه بین المللی رو، در فرودگاه کشورمون ببینیم. آسمون وقتی رنگ وطن داره، پرواز یه معنای دیگری واقعا پیدا میکنه و امیدواریم که هموطنان عزیزمون بتونن با صحت و سلامت در رفاه کامل با هواپیماهای فوق‌العاده بروز و زیبا پروازها و سفرهای خاطرانگیز رو به جای جای وطن و همه جای دنیا داشته باشن. آقای دکتر آذری متشکرم از شما.
ممنونم، روز خوبی
باشید. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. پاینده و سرفراز ایران عزیزم.
وطن، تنت هزار زخم بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن، غرور آریایی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو این هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم، وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان. وطن 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 ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران. دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان، جانم فدای نامت. وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی.
پاینده و سرافراز ایران عزیز ما، وطن همیشه سرافرازمون، با وجود هموطنان نازنینی مثل شما. اینجا تهران، شما شنونده رادیو اقتصادی. رحمت کنه همه عزیزان رو. یادم بی بی گل مادر بزرگ پدرم یه جمله خیلی قشنگی داشت که میگفت صبح زود هوای خونه رو عوض کن. اون موقع شاید واقعا اسمشو علم نمیذاشتن، ولی امروز کارشناسا دقیقا همینو میگن. فکر کن صبح زود هوای خونه رو عوض کن. کارشناسان دقیقا همینو میگن، میگن بهترین زمان برای باز کردن پنجره ها صبح زود یا آخر شبه، وقتی هوای بیرون از داخل خونه خنک‌تره و جریان هوا میتونه گرمای جمع شده داخل خونه رو خارج کنه. یعنی لازم نیست همیشه دنبال راهکارهای گرون یا عجیب و غریب بگردیم. گاهی واقعا یه نسیم صبحگاهی از خیلی از وسایل برقی اقتصادی تره. باز به قول بی بی گل نازنینم، هوای خوب مهمونیه که قبضم نداره. شاید واقعا مدیریت مصرف از همین عادتهای ساده شروع بشه. کمتر هدر دادن انرژی یعنی پول بیشتر برای کارهای مهمتر زندگی. حالا شما بهمون بگید توی شهر یا روستای شما بهترین ترفند برای فرار از گرمای تابستون چیه، که حالا هم اقتصادی باشه هم همچین به انرژی، آب و برق و اینها فشار نیاد. خب بریم سراغ پیامک های شما. 921-53-89 گفته صبحتون پر سکه چه قشنگ. گفته من از آبای اضافه و قابل استفاده برای گلدون و مصارف شستشوی راه پله ها استفاده میکنم. کولر رو هم چند مرتبه در روز خاموش میکنم. جواب مطلبی که های خیرخواه شما گفتین برای تورم و این داستاناش، 911-3561 فایمک زدن، گفتن خوب. سلام و درود. دقیقا تورم فراگیره، هم در اقشار و صنوف مختلف هم کالاهای مختلف. مطلب مورد توجه قرار گرفت. محمدی از روستای خدابنده پیامک زدن، گفتن صبح بخیر، لطفا توی رادیو اعلام کنید که برق روستای خدابنده رو تو ساعت 8-10 نبرین، نمیتونیم اخبار ببینیم غذا هم بخوریم. نبرین برق روستای خدابنده رو، آی محمدی اینو اذیت میشن. اون لطیفه افتادم که میگفت توی نونوایی رادیوتون روشنه، میگو بله، میگو به پسر من بگید نمیخواد مامانش نون خرید نخره بیاد. صبح صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، امیدوارم صبح خوب و پر امیدی رو آغاز کرده باشید. آقای خیرخواه، ظاهراً ماندگاری گرمای شدید رو در ایران دارید.
5 هفته.
بله،
حداقل.
یعنی این بررسی آخرین خروجی مدل پیشبینی هواشناسی نشون میده الگوی گرم تابستونی همچنان بر بخش گسترده ای از ایران حاکمه. دستکم تا پایان هفته هم حالا یه قابل توجه کاهش داریم تو هواشناسی هم گفت، ولی این ادامه داره.
احتمالاً یکی دو تا دور باد بزن رو کمتر باید حرکت بدیم.
مرکز خشکسالی.
بسیار خب، آقای دکتر وظیفه، رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، سلام، صبح بخیر.
سلام آقای دکتر.
من خدمت خانم اکبری، آقای خیرخواه، عرض سلام و ادب دارم. صبح بخیر برای همگی و همینطور برای شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. ما تو این جور موارد دیگه، حالا اگر بخوایم راجع به موضوع صحبت بکنیم که خیلی بدیهیه، شاید وقتمون رو از بین ببریم، ولی بهترینش اینه که دانش امروز با توجه به اینکه ما تنها کشوری نیستیم که دچار این تغییرات اقلیمی هستیم و در این حال در یه دوره خشک و گرم هم قرار گرفتیم، متاسفانه در یه تلاقی هم هست که حالا هم انرژی الکتریکی دچار کمبود هستیم و هم منابع آبی پراکنده و ناپایدارن، در این حال برنامه‌های زیستی خودمون هم داریم. پیشبینی ها چی میگه؟ توصیه ها چی هست؟ به خصوص به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی.
خب عرضم خدمت شما، به هر حال حالا اون بحث تغییر اقلیم و گرمایش جهانی به جای خود، ولی به طور کوتاه مدت ما توی در حال حاضر، یعنی امروز به فردا تا پس فردا، یعنی تا صبح جمعه، با کاهش نسبی دما همراه هستیم، طوری که دمای 39 تهران احیانا روز به اصطلاح پنجشنبه بیشینش به 36 برسه، یعنی امروز فردا پس فردا هر روز یه درجه تقریبا روند کاهش رو طی کنه. روند کمینه هامون هم تقریبا تو همین شکل، ولی مجددا از روز جمعه بعد از ظهر شروع میکنه به افزایش دما و ما تقریبا روز یکشنبه تا دوشنبه آینده به هول و هوش 39 تا 40 حتی 41 هم میرسه. ما به طور کلی این چند روز آینده با روند کاهشی و بعد با روند افزایشی مواجه هستیم. هفته آینده به طور کلی میانگین دمای پهنه شمالی و غربی کشور، یعنی راسته البرز و زاگرس، حدود 2 تا 3 درجه نسبت به میانگین بلند مدت دما گرمتر خواهد بود. دمای میانگین تهران این روزها باید حدود 37 درجه باشه، وقتی 39 به 40 میرسه یعنی 2-3 درجه گرمتره، همین هم کمینه هم بیشینه، و این باعث میشه که وقتی دما فراتر از نرماله، به خصوص توی کمینه ها، یعنی اول صبح، شما از همون ابتدا در واقع اون به اصطلاح تنش دمایی بدن انسان تخلیه نمیشه در هنگام سرمایش شبانه، به خاطر اینکه دما خیلی افت نمیکنه و در نتیجه کل دوره رو با احساس گرما سپری میکنی. به هر حال این روند گرمایش کم و بیش در دنیا همه جا مشابه هم نیست، ولی به خصوص برخی قاره ها مثل قاره اروپا، مثل قطب شمال، مثل منطقه خاورمیانه، گرمایششون خیلی قابل توجهه، طوری که ما در خودمون در هر دهه حدود 4 تا 4.5 درجه طی 5 دهه گذشته کشورمون گرم شده و همین افزایش 2 تا 2.5 درجه میانگین کشور طی این مدت خب هم قابل لمسه و هم از طرفی فشار بیشتری بر منابع آبیمون، مصرف انرژیمون و کلاً اقلیم سرزمینمون وارد میکنه.
این چه هشداری به ما میده و با توجه به موقعیت چنین پدیده هایی که ازش به عنوان بحران ها یا به هوایی هم نام برده میشه، در ایران چه باید کرد؟ برای مردم گفته میشه بعد مساعدت و دقت هایی رو داشته باشن، برای یه بخش های دیگه چی؟
خب ببینید، به طور کلی تمام بخش متاثر میشن، هم بخش مردم عادی در به خصوص در شهرها که در کلان شهرها زندگی میکنن و کلان شهرها خودشون علاوه بر دمای برحال گرمایش جهانی که در حال افزایشه، به دلیل توسعه شهرها روند افزایش اثر جزیره گرمایی هم بر این اضافه میشه، یعنی در یک زمینه گرم خود اثر جزیره گرمایی برحال عمل میکنه و باعث میشه که دمای بیشتری رو به خصوص برای شهروندان تحمیل کنه. خب این از این منظر در واقع مصرف انرژی شهرها در واقع اصطلاحا تو انگلیسی انرژی اینتنسیو سیتیز یا شهرهایی که با گرم به اصطلاح با مصرف انرژی بسیار شدید مواجه میشن، خب شهرهای خاورمیانه یا ایران به خصوص، حالا مثلا منطقه خطه جنوب ما به خصوص، در تابستون اگر شما ساختمان‌ها رو ببینید جنگل کولرهای گازی رو می‌بینید و خب این یعنی در واقع مصرف بسیار زیاد انرژی. و خب از یک طرف هم بحث آب هست، آب و انرژی و همینطور امنیت غذایی، اینا به هم گره خوردن، واقعا نمیشه از هم منفصلشون کرد و در نتیجه همه اینها بر زندگی هم امروزی و هم آینده ما اثرگذاره. به هر حال گفته میشه که با توجه به گرمایش جهانی و افزایش دما، مساحت خشکسالی های دنیا در حال افزایش، همینطور که در دهه های گذشته روند صعودی رو طی کرده. بنابراین اینها واقعا برای برخی نقاط جهان به خصوص همین منطقه خاورمیانه نگران کننده است که این روندها طی میشه و در نتیجه اگر سیاست های سازگاری با تغییر اقلیم و در واقع کاهش اون آسیب پذیریمون رو به جد پیگیری نکنیم، دهه های آینده با مشکلاتی مواجه میشیم که الان شاید درک درستی از اون نداریم و واقعا این نگران کننده است. آنچه که تجربه کردیم در آینده میتونه بسیار تشدید بشه، البته منظورم فقط ایران نیست، بلکه کل بشریت و همینطور همه ساکنین خاورمیانه.
بسیار ما روش های فرصت نداریم ولی فکر میکنم که ما روش های سنتی پایداری در حوزه معماری داریم که با فناوری های جدید میتونه کمک بکنه. محیط زیستم رو با کمتر آب ما میتونیم،
ما خیلی با فرهنگیم توی زمینه
بالاخره
به خدا فرهنگ پیشینه ما فرهنگ اجتماعی حال حاضر نیست، چون بله. بعضی از رفتارهامون داره به اکوسیستم کلن زمین آسیب میزنه. بله. ولی ریشه های فرهنگی غنی و قوی داریم، چه در معماری، چه در حوزه خوراک و نوشیدنی هایی. بله. که این روزها خیلی میتونه دمای بدن رو پایین بیاره و باور کنیم به این که اگر نوع خوراک ما تغییر کنه، مثل خوراک و غذاهایی که توی اقلیم‌های مختلف جغرافیایی کشور داریم که همش یه حکمت پنهان در اونه، خیلی میتونیم کمک کنیم. آقای دکتر خیلی حوزه فعالیتتون خطیره و تاثیرگذار.
داده‌های شما
آره
میتونه
خیلی داده‌هاتون میتونه کمک کنه و الزاماً یه پیوسته رسانه‌ای خیلی میتونه برای بالا بردن و ارتقای سطح فرهنگ کمک کننده باشه. رادیو اقتصاد کنارتون هست.
خیلی ممنون به هر حال از اینکه فرصت رو در اختیار من گذاشتید. ولی ما هر روز یک بولتنی رو در واقع هم برای دما هم برای بارش کشور توی همه آدرس مرکز خوشسالی تو سرچ هم بکنه یا بگردیم
بله
اینترنت پیدا کرد منتشر میکنیم که در واقع بین وضعیت دما و بارش کشور رو به روز به صورت روزانه با جداول برای شهرستان ها همه شهرها
بله
پایش میکنیم و بیهنجاری های دما و بارش رو برای روز، هفته، ماه، سال هر روز منتشر میشه و بروز میشه. یعنی در واقع
با هاتون روزای عادی روزای آتی حتما ارتباط میگیریم آی دکتر راجع به اینا بهمون توضیح
بدیم.
ممنونم با هاتون خدافزی میکنم. آی خیخان متشکرم. مردم خدافز. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه. رادیو اقتصاد.
صبح شما بخیر، ممنون از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید، مجله تحلیل خبری 8 صبح که بعد از چند پیام بازرگانی تقدیمتون میشه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جا.